সহজ শোভে।
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام و درود به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، با قسمت 13 از فصل 9 برنامه امواج شبهه در خدمت شما هستم و در قسمت‌های گذشته وارد موضوعی شدیم در این فصل که مرتبط هست با دیدگاه ابن تیمیه در مورد و نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها، اینکه ابن تیمیه با فضائل و مظلومیت‌های حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه تعامل کرده و چگونه برخورد کرده و جاهایی که مثلا به فضائل قطعی و مسلم حضرت زهرا سلام الله علیها رسیده چگونه سعی کرده اینها رو یا تضعیف بکنه یا به نوعی معنا و مفهومش رو دگرگون کنه و حتی بعضن برعکس جلوه بده، و جاهایی هم که به مظلومیت‌های حضرت زهرا سلام الله علیها رسیده چگونه سعی کرده و تلاش کرده که اینها رو تبدیل به منقصت و تبدیل به مایه سرزنش و مذمت حضرت زهرا بکنه. خب مواردی رو ما در این مورد اشاره کردیم، در مورد حزن حضرت زهرا، در مورد غضب حضرت زهرا، در مورد اینکه پیامبر فرمودن غضب حضرت زهرا غضب خداوند است. خب اینها رو خدمت شما عرض کردیم و دیدیم یک عده هستن ادعا دارن که ابن تیمیه محب اهل بیت، ابن تیمیه دوستدار اهل بیت، ابن تیمیه اهل بیت رو تجلیل کرده، و این سوال رو ما مطرح کردیم که اگر ابن تیمیه اهل بیت رو تجلیل کرده، دیدگاه برخواسته از محبت و ارادت و احترام دارد نسبت به اهل بیت، خب این رفتار چگونه است؟ ممکنه اینها بخوان توجیه بکنن که همونطور که در اون مقاله ای که ما هر برنامه نمایش دادیم و اینجا هم مجدد نمایش میدیم که شما ملاحظه بفرمایید، در این مقاله ببینید ادعا کردن که موضع ابن تیمیه راجع به اهل بیت اجلالی و تثبیتی است. یعنی هر جا ابن تیمیه به اهل بیت میرسه فضائل اونها رو تثبیت میکنه، براشون حقشون رو قائل است، تکریم میکنه اهل بیت رو. فقط هم در ادامه چی میگن؟ چجوری میخوان این مواضع عجیب و غریب ابن تیمیه و برخواسته از دشمنی و عداوت ابن تیمیه نسبت به اهل بیت رو توجیه بکنن؟ میگن در اثر عواملی گاه گرفتار جدلهای بی حاصل در حق اهل بیت شده و تفرید. یعنی این همه دیدگاه‌های برخواسته از دشمنی رو چگونه توجیه میکنن؟ میگن چون برخواسته از جدل هست، برخی از بحث‌های ابن تیمیه دچار جدل شده است، میخواسته به در واقع مرحوم علامه هلی پاسخ بدهد، میخواسته هر جور شده ردیه بزنه، در دام جدل افتاده و تفرید کرده. در حالی که واقعا خود شما هم تصور بکنید هر چقدر هم با کسی دشمن باشید، ما این مثال رو در قسمت‌های قبل زدیم، فرض کنید دو برادرن، خب یک پدر مشترکی دارن این دو برادر، پدرشون یک نفره، دو برادر، برادر تنی یک پدر هم دارن. فرض کن اینها سر یک موضوعی، هر موضوعی، به اختلاف خیلی شدیدی میخورن، با هم دشمن میشن شدید. آیا این دشمنی شدید بین دو برادر در سر یک موضوعی، بر سر یک موضوعی، باعث میشود که بیان نسبت به اون پدر خودشون بغض شدیدش رو در دل بگیرن؟ یک اختلافی که هیچ ربطی هم به پدره نداشته باشد، یعنی اون پدر در این اختلاف هیچ دخالتی ندارد، هیچ ربطی بهش نداره که مثلا بگی اون پدر فرق گذاشته بهشون، نه پدر اصلا ربطی بینه، مثلا اون دو برادر یک جای شراکت مالی دارن به اختلاف میخورن. آیا این اختلاف و دشمنی که بینشون به وجود میاد دو برادر باعث میشه که به پدر هم فحش بدن، از پدرشون کینه به دل بگیرن، در حالی که پدر هیچ ربطی ندارد؟ خب اینجا هم دقیقا همینطوره. آیا اختلاف مثلا ابن تیمیه با شیعیان، با علمای شیعه، توجیه کننده این هست که نسبت به اهل بیت دیدگاه معاندانه پیدا بکنه؟ نه، این که بگیم جدل است، این که بگیم نمیدونم تفرید کرده به خاطر جدل، اینها توجیه های منطقی نیست. هر چقدر هم کسی کینه شیعه رو به دل بگیره، باعث نمیشود که بگوید حزن حضرت زهرا بیفایده و عبث است، باعث نمیشود که بگوید قهر کردن حضرت زهرا با ابوبکر مایه ذم و سرزنش و جرح حضرت زهرا است، چون مبنای مخالفان شیعه در این مواقع این است که بگوید ما در مورد اختلافات صحابه صحبت نمی‌کنیم، خدا از هر دو طرف راضی باشه، خدا از نمی‌دونم اعمال اینها از ما سوال نخواهد کرد، این مبنا رو دارن. حالا کاری به باطل بودن و غیر منطقی و غیر عقلانی بودن این مبنا ما نداریم. میخوایم بگیم مبناشون بالاخره اینه، یعنی میرسن به اختلافات حضرت زهرا با مثلا ابوبکر و عمر، میگن چی؟ آقا دو طرف اجتهاد کردن، یه نفر اجتهاد درست کرده، یک نفر اجتهاد خطا، خدا هم از دو طرف راضی باشه، ما هم در این مسائل وارد نمیشیم، از ما هم سوال نمیکنن. موضع جمهور مخالفان شیعه اینه در این موارد، در مورد اختلافات بین صحابه. اما ابن تیمیه چه کار کرده؟ جاهایی که به اهل بیت رسیده، از جمله به حضرت زهرا، تا توانسته حضرت زهرا رو محکوم کرده. حزن حضرت زهرا بیفایده و عبث، حزن حضرت زهرا عامل ضعف و جرح و سرزنش، قهر کردن حضرت زهرا عامل سرزنش، در واقع غضب حضرت زهرا عامل سرزنش. فضائلی که میگوید غضب حضرت زهرا غضب خداست، دروغ است، جعلی، سند ندارد، در مصادر حدیثی معتبر متقدم نقل نشده است. یه جا نیست، دو جا نیست، بارها تکرار شد. در مورد امیر مؤمنان هم همینطور رفتار کرده ابن تیمیه. اینها جدل فقط. خب اینها باعث میشه که این افرادی که این مقاله ها رو مینویسن بعد میگن ابن تیمیه اهل بیت رو انسان کامل میدونه، محبت اهل بیت داشته، چهار تا کلمه هم از این ور اون ور از کتابای ابن تیمیه میارن که ابن تیمیه گفته ما اهل بیت رو دوست داریم. پس ابن تیمیه اهل بیت رو دوست داره، دشمن نیست. اینها روش علمی نیست. ما باید دقیق این کلمات و عبارات ابن تیمیه رو در مورد حضرت زهرا و سایر اهل بیت بررسی بکنیم، دقیق و موشکافانه که بررسی بکنیم، میفهمیم چه خبره. کاری که ما در این قسمت‌های گذشته انجام دادیم، در این قسمت هم سراغ مصادیق دیگری میریم از کتاب‌های ابن تیمیه. خب در کتاب منهاج ابن تیمیه مورد دیگری رو بنده نمایش بدم، در جلد چهارم از این چاپ، تحقیق آقای محمد رشاد سالم سلفی در صفحه 243 میاد میگه که در مورد حضرت زهرا این چیزی که نقل میکنن و مثلا شیعیان و علامه حلی و اینها میگن در مورد غضب و قهر و اینها، خب این بخشا رو ما در برنامه‌های گذشته در موردش صحبت کردیم و پاسخ دادیم که میگه اینها در شأن حضرت زهرا نیست. یعنی اگر ثابت بشه حضرت زهرا این گونه غضب و قهر و اینها، یعنی چی؟ یعنی حضرت زهرا شأن و مقاماتش نزول میکند، میاد پایین، کاری انجام داده که خارج از شؤونات است، خود این خب بی احترامی است. در ادامه میاد میگه فقط افراد جاهل هستند که اینها رو در مورد حضرت زهرا مطرح میکنن و مدح میکنن، در حالی که اینها ببینید و هو یجرحها، اینا عامل جرح حضرت زهراست که این گونه قهر کرده باشد و غضب کرده باشد. بعد در ادامه چی میگه؟ میاد میگه که ابوبکر اومده به حق و درست حکم کرده در مقابل حضرت زهرا. و ببینید در مورد حضرت زهرا چی میگه ابن تیمیه در مورد اون اختلافش با ابوبکر، و من طلب ان يحكم له بغير حكم الله ورسوله فغضب وحلف الا يكلم الحاكم ولا صاحب الحاكم لم يكن هذا مما يحمد عليه ولا مما يذم به الحاكم نتیجه بل هذا الى ان يكون جرحا اقرب من الى ان يكون مدحا. یعنی چی؟ میگه حضرت زهرا اینجا این چیزی که نقل میکنن، این اختلافی که به وجود اومد، غضب کرد و قهر کرد، چه کار کرده؟ طلب ان يحكم له بغير حكم الله ورسوله، خواسته در مخالفت با حکم خدا و رسول خدا براش حکم صادر بشه. یعنی حضرت زهرا به دنبال این بوده است که برخلاف قرآن و سنت یک چیزی رو مطالبه کنه و بگیره و براش حکم صادر بشه، در مخالفت با حکم الهی و حکم رسول خدا. ابن تیمیه حضرت زهرا رو اینگونه ترسیم میکنه، اینگونه تصویر میکنه، کسی که به دنبال این بود که در مخالفت با قرآن و سنت نبوی یک چیزی رو مطالبه بکنه و اخذ بکنه، مثلا ماجرای فدک و اموال رسول خدا. یعنی میگه بله اگر بخوایم این روایات رو بگیم که حضرت زهرا اینگونه غضب کرد، قهر کرد، در صحیح بخاری اومده، در روایت معتبر دیگه اومده، خب نتیجه چی میشود؟ حضرت زهرا به دنبال این بود، این عین کلام ابن تیمیه است، فقط چون روش نمیشه مستقیم بگه حضرت زهرا این کارو کرد. چی میگه؟ میگه اگر کسی بیاید این گونه عمل بکند، خب معلومه دیگه در مورد حضرت زهرا میگه. اصلا روش ابن تیمیه در کتابش اینه، اکثر جاها وقتی میخواد چیزی رو علیه اهل بیت بگه، نمیاد مستقیم با اسمشون بگه که مثلا میگه حضرت زهرا این کارو کرد، امیر مؤمنان این کارو کرد، نه، میگه اگر کسی این کار بکند اینطور میشود، به صورت مبهم میاره. ولی خب اینجا خیلی صریحه، مشخصه، این تلاش برای مبهم کردن فایده ای نداره. ببینید میگه کسی که دقیقا در مورد همون قضایا میگه، کسی که بخواهد حکم غیر به حکم غیر خدا و به غیر سنت رسول خدا برایش حکم بشود، بعد غضب بکنه. خب حضرت زهرا غضب کرد، قسم بخورد که با حاکم و با صاحب و همنشین حاکم صحبت نکند. خب حضرت زهرا قسم خورد که با ابوبکر و عمر سخن نگوید و این گونه هم از دنیا رفت. صحیح بخاری اینو میگه، روایت معتبر دیگه هم اینو میگه. و بعد میگه این چیزی نیست که بخوایم بگیم فضیلت است بعد دفاع بکنیم، ستایش بکنیم حضرت زهرا رو و بعد بیایم اون ابوبکر و عمر رو یعنی حاکم رو سرزنش بکنیم، بلکه این چیزی است که ببینید جرحا اقرب من الى ان يكون مد. این عامل جرح، عامل سرزنش حضرت زهرا است، عامل سرزنش کسی است که این گونه رفتار کرد، این عامل سرزنش حضرت زهرا. چی میگه؟ حکم غیر خدا، حکم غیر رسول، یعنی حکمی مخالف با حکم قرآن و سنت نبوی. چه کسی دنبالش بود؟ حضرت زهرا. چه کسی اینو میگه؟ ابن تیمیه. سوال، کسی که بگوید حضرت زهرا به دنبال حکم غیر قرآنی و غیر سنت نبوی بود، یعنی میخواست حکمی مخالف با قرآن و سنت برایش صادر بشود و اونگونه اموال رو اخذ بکنه، محبت حضرت زهرا رو در دل داره یا داره بی احترامی و اهانت میکنه؟ خب ببینید در شرایطی که در روایات معتبر مخالفان شیعه ببینید چی وارد شده. در کتاب صحیح مسلم جلد اول از چاپ دارالتأصیل که پیامبر فرمودند ضمن روایتی و من ادعا ما لیس له فلیس منا ولیتبوا مقعده من النار، اگر کسی چیزی رو ادعا بکنه که متعلق به اونیست، برای اونیست، لیس منا، از ما نیست، و خودش رو برای جهنم آماده بکنه، خودش رو برای آتش جهنم آماده بکنه. طبق روش فکری ابن تیمیه حضرت زهرا به دنبال حکم ضد قرآن و ضد سنت بود، میخواست یه حکم براش صادر بشود که مخالف قرآن و سنت است. و البته اساسا این سوالی است که ما در مورد روایت صحیح بخاری و مسلم هم مطرح میکنیم، بارها قبلا هم مطرح کردیم که این روایتی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده که حضرت زهرا فدک و یک سری اموال دیگه پیامبر رو مطالبه کردند، به کلام ابوبکر قانع نشدند، خشم و غضب کردند، قهر کردند، اونطور هم از دنیا رفتند. خب ما این سوال رو بارها مطرح کردیم که حضرت زهرا سلام الله علیها ابوبکر را راستگو میدانست یا نمیدانست، امین در نقل از پیامبر میدانست یا نمیدانست، عادل و درستکار و راستگو میدانست یا نمیدانست، حضرت زهرا به ابوبکر اعتماد کامل داشت یا نداشت. اگر اعتماد داشت چرا قهر کرد؟ چرا قبول نکرد کلام ابوبکر رو که بگی خب بله، حالا شما میگی این اموال به من ربطی ندارد، متعلق به من نیست، درسته که شما راستگویی، شما امینی، شما عادلی، من قبول میکنم. خب حضرت زهرا این کار رو کرد؟ خیر، تا آخرین لحظه هم همینطور هم از دنیا رفت، قبول نداشت. پس نتیجه می شود که چی؟ حضرت زهرا این صفات را برای ابوبکر قائل نبود. امین، راستگو، درستکار، راستگوی در نقل از پیامبر، عادل نمی دانست. اگر می دانست این نقل ابوبکر و این حکم ابوبکر را قبول می کرد. حضرت زهرا حکم ابوبکر را قبول نکرد در مورد اموال رسول خدا و میراث رسول خدا. قبول نکرد. روایت بخاری اینو میگه، صحیح مسلم روایت قطعی این رو میگه. نه رضایتی در کار بود، نه توبه‌ای در کار بود، نه برگشتی در کار بود. حضرت زهرا همینطور از دنیا رفت. ابن تیمیه چی میگه؟ میگه اگر ما این رو بگیم نتیجه میشود که حضرت زهرا به دنبال گرفتن یک حکم ضد قرآنی و ضد سنت نبوی بود. یعنی ابن تیمیه میگوید روایات بخاری و مسلم ثابت میکند دلالتش که حضرت زهرا به دنبال حکم غیر قرآن و غیر سنت بود و این عامل جرح و سرزنش حضرت زهراست. این مکتب فکری ابن تیمیه است و نه فقط ابن تیمیه، ابن تیمیه ها در طول تاریخ. ما جلسات و برنامه گذاشته نمایش دادیم کسانی که گفته بودند مثلا حضرت زهرا علیه بالله یه مخاسمه ای به وجود اومد، دیگه عقلی براش نموند، حضرت زهرا عقل براش نموند، به بیعقلی متهم کردن حضرت زهرا. چرا؟ چون غضب کرد، قهر کرد و راضی نشد، حکم ابوبکر هم تا آخر عمرش قبول نکرد و ابوبکر راستگو، امین، عادل، اینها نمیدانست طبق روایت بخاری و مسلم. به خاطر همین چی گفتن؟ حضرت زهرا عقل نداشت، العیاذ بالله. که ما این سوال رو در چند برنامه گذشته مطرح کردیم، چرا برای طرف مقابل حضرت زهرا نمیگید عقل نداشت؟ چرا هر جا به اهل بیت میرسه دیواری کوتاه‌تر از اهل بیت پیدا نمی‌کنید؟ چرا؟ بعدم با دهان پر میگید اهل بیت رو دوست داریم، محبت اهل بیت رو داریم، اهل بیت تاج سر ما هستن، بیشتر از شیعه هم دوست داریم، ما شیعیان و پیروان حقیقی اهل بیت هستیم. همین غضب و هجران و قهر حضرت زهرا که میگم ابن تیمیه ها در طول تاریخ، فکر نکنید این فقط یک ابن تیمیه است که این اعتقادات رو داره، علمای دیگه‌ای هم تا به امروز مطرح کردن. خب یکی از شاگردان خلف مکتب فکری ابن تیمیه آقای ابن کثیر دمشقی سلفی هست، در مورد غضب و قهر حضرت زهرا ببین چی میگه در کتابش، در کتاب البدایه و النهایه، کتاب تاریخ آقای ابن کثیر هست، در جلد هشتم از این چاپ میاد میگه که در مورد غضب و قهر حضرت زهرا میاد میگه بله حضرت زهرا قهر کرد، غضب کرد، تا آخر عمرش هم صحبت نکرد مثلا با ابوبکر و عمر و اینها. بعد ببینید چی میگه در مورد قهر و غضب حضرت زهرا، چی میگه اگر بخواد مبنای مخالفان شیعه رو رعایت کنه باید چی بگه؟ حالا نمایش خواهم داد در ادامه. مبنای مخالفان شیعه میگه ما در این جور موارد که اختلافات صحابه هست، نمیدونم جنگ هست، اختلاف هست، باید السکوت عما شجر بین الصحابه، ما باید در مورد اختلافات صحابه سکوت بکنیم. نهایتش چی بگیم؟ بگیم دو طرف اجتهاد کردن، یکی اجتهادش درست بود، یکی اجتهادش خطا، اونی که اجتهادش درست بود دو ثواب میبره، اونی که اجتهادش خطا بود یه ثواب میبره. خدا هم از هر دو طرف راضیه، هر دو طرف هم بهشتی هستن، خدا هم دو طرف رو رحمت کنه. ما در مورد اختلافات صحبت نمی کنیم، از اعمال اونها هم سوال نمی شویم در قیامت، به خاطر همین سکوت میکنیم. مبنای مخالفان شیعه اینه. عرض کردم ما کاری به غیر عقلانی بودن این مبنا نداریم، ولی خب گفتن مبنای ما اینه. خب بسیار خب، اگر مبنای شما اینه پس در مورد اختلافات حضرت زهرا با دیگران هم باید چی بگید؟ ما سکوت میکنیم، صحبت نمیکنیم، خدا از دو طرف راضی باشه. حالا یه نفر خطا کرد، حضرت زهرا مثلا خطا کرد طبق اعتقاد اونها، ابوبکر هم درست، ابوبکر دو تا ثواب میبره، حضرت زهرا هم یه ثواب میبره، آیا ابن تیمیه این کارو کرده؟ خب نه، ما چند قسمت داریم مصادیق رو از کتاب ابن تیمیه بررسی میکنیم، هر جلسه حضرت زهرا رو محکوم کرده و ذم کرده و سرزنش کرده. آقای ابن کثیر هم ببینید چی میگه در مورد قهر و غضب حضرت زهرا، به خاطر اینکه بگه به جای اینکه بگوید حضرت زهرا اجتهاد کرد ولو مثلا اجتهاد خطا ثواب هم میبره، ما هم دیگه در این مورد سکوت میکنیم صحبت نمیکنیم، چی میگه؟ وهذا الهجران والحاله هذه فتح على فرقه الرافضه شرا عريضا. میگه این قهر و غضب حضرت زهرا یک باب شر عظیم و بزرگی رو برای شیعیان باز کرده. قهر و غضب حضرت زهرا عامل شر شده است که شیعیان بیان بهش استناد بکنن علیه مخالفان شیعه. کسی که این گونه استناد بکند، این گونه صحبت بکند در مورد یک عملی و عمل کردی و فعلی از حضرت زهرا، احترام اهل بیت رو نگه داشته. شما فرض کنید یک نفر بیاید بگوید در مورد مثلا خلیفه اول مخالفان شیعه، مثلا در مورد ابوبکر، در مورد عمر، در مورد معاویه، در مورد نام عثمان ابن عفان، فرض کن یک نفر بیاید بگوید فلان عمل کرده مثلا ابوبکر باب شر عظیمی رو باز کرده، بهانه داده دست کی؟ مثلا دست دشمنان اسلام که بیان بهش استناد بکنن. اگر کسی این رو بگوید، مدافعان مثلا ابوبکر چی میگن؟ میگن آقا تو داری سب به صحابه میکنی، تو داری اهانت میکنی به ابوبکر. یا مثلا کسی بگه فلان عمل کرده عمر ابن الخطاب مثلا باب شر عظیمی رو باز کرد، که چه کار بکنن؟ مخالفان اسلام، دشمنان اسلام، دشمنان سنت بیان استناداتی بکنن و اون نیات شوم خودشون مثلا بخوان از این طریق عملی بکنن. کسی اینو بگه چی میگن؟ تو داری اهانت میکنی به خلیفه دوم مخالفان شیعه، تو داری سب به صحابه میکنی. خب آقای ابن کثیر میگه غضب و قهر حضرت زهرا چی کرد؟ چه کار کرد؟ باعث چی شد؟ باب شر عظیمی رو باز کرد، بهانه داد دست شیعیان روافض که بیان بگن ببین حضرت زهرا این کار رو کرد نسبت به خلیفه اول ما، پس مثلا این اختلافات وجود دارد چه و چه. آی ابن کثیر مگر نمیتوانست بگوید خب حضرت زهرا قهر و غضب کرده، اجتهاد خطا سان قبول، اجتهاد خطا طبق مبنای شما. شیعیان هم که این کار رو میکنن استدلالشون خطاست. چرا اینطوری صحبت نمیکنی؟ چرا میگی باب شر عظیم باز کرد؟ این نوع تکلم، ببین ما با این نوع ادبیات داریم سر و کله میزنیم و مشکل داریم. این نوع ادبیات در مورد عمل کرده اهل بیت محبت و احترام درونی و قلبی به اهل بیت رو ثابت میکند، یا ثابت میکند شما در درونتون و قلبتون و باطنتون اونطور که باید به اهل بیت محبت ندارید. کسی که محبت حقیقی اهل بیت داشته باشه به فکرش هم خطور نمیکنه که بگه فلان عمل کرده حضرت زهرا باب شر عظیم باز کرد. این که بنده عرض میکنم و بارها بهش اصرار دارم، ما باید خیلی دقیق و موشکافانه اقوال و روایات و سخنان و عمل کرده علمای مسلمان و بزرگان رو در طول تاریخ بررسی بکنیم. همین آقای ابن کثیر در کتابهاش فراوان ادعای محبت اهل بیت کرده، فراوان فضائل اهل بیت رو نقل کرده و تصحیح هم کرده. این که بنده میگم بارها این رو تکرار میکنم، بهش اصرار هم دارم، کسی فضائل اهل بیت رو نقل بکنه، تصحیح بکنه، کسی بگوید اهل بیت تاج سر ما هستن، کسی بگوید اهل بیت رو ما دوست داریم، عشقشون رو در دل داریم، محبتشون رو در دل داریم، فلان فضیلتشون رو تصحیح میکنیم، قبول داریم، سیدنا علی، سیدتنا زهرا، سیدنا حسین، اینها دلیل بر محبت قلبی و حقیقی نیست. اون محبتی حقیقی است که از سر علم و آگاهی و معرفت درونی باشد و در عمل خودشو نشون میده همچین محبتی. اگر کسی محبت علمی و دقیق و معرفت حقیقی داشت، معرفت و محبتش نسبت به اهل بیت از سر علم و اطلاع بود، نه از سر تقلید، نه از سر ادعا. محبت علمی و دقیق و آگاهانه یعنی چی؟ یعنی محبتی که شما میای اهل بیت رو، سیرشون رو، فضائلشون رو، مقاماتشون رو، مظلومیتشون رو از قرآن و حدیث بررسی میکنی، عملکرد اهل بیت رو میبینی، حالا به نتیجه میرسی که چی؟ بله، اینها شایسته برترین و بالاترین محبت ها هستن. محبت غیر علمی، غیر دقیق، تقلیدی، بیهوده، بیفایده یعنی چی؟ خب اینها نسل پیامبرن، دختر پیامبره، نمیدونم نوه پیامبره، دوستشون داریم دیگه. یعنی محبت بیفایده، محبت عبس، محبت تقلیدی، محبت کورکورانه بیفایده که کسی ممکن است این محبت رو داشته باشه در قعر جهنم هم برود. خب حضرت زهرا رو دوست داریم چون حالا دختر پیامبره دیگه. خب آقا اگه اینطور باشه پسر حضرت نوح هم دوست داشته باشه، پسر حضرت نوح که قرآن میگوید در قعر جهنم است. اگر اینطوره خب همسر نوح و لوط هم دوست داشته باشیم، همسران پیامبران دیگه، همسران پیامبران در قعر جهنم اند، دو همسر پیامبر. اینها محبت کورکورانه تقلیدی غیر علمی برخواسته از عدم معرفت است. اما این محبتی که ما داریم میگیم باید داشت، محبت از سر علم و آگاهی و اطلاع و معرفت است. ابن کثیر چی میگه؟ میگه این غضب و هجران و قهر حضرت زهرا چه کار کرد؟ عامل باز شدن یک باب شری شد که بهانه به دست شیعیان بدن. یعنی غضب حضرت زهرا، قهر حضرت زهرا نتیجه میدهد یک باب شر از این که شیعیان از این استفاده میکنن، یا به قول ابن کثیر سوء استفاده میکنن. حالا ما که میگیم این استفاده علمی است، ما استدلال علمی میاریم با قهر و غضب حضرت زهرا، شما میگید باب شر عظیم است. چرا؟ چون مکتب و مذهب شما رو ویران کرده از قهر و غضب حضرت زهرا. 1400 ساله نمیتونید جواب بدید در مورد قهر و غضب حضرت زهرا، بایدم دلخور باشید از حضرت زهرا، بایدم علمای شما بگن حضرت زهرا عقل نداشت بمانند آقای ابن عثیمین، باید بمانند ابن تیمیه علمای شما بگن قهر و غضب حضرت زهرا عامل ذم و سرزنش حضرت زهراست، باید هم علمای شما بمانند آقای ابن کثیر بگن قهر و غضب حضرت زهرا عامل شر عظیم شد در امت که روافض بیان سوء استفاده بکنن. چاره ای ندارن، قهر و غضب حضرت زهرا اساس و بنیان مکتب شما رو برباد داده. باید هم ناراضی باشید، باید هم کینه به دل بگیرید، ولی خب در ظاهر میگید حضرت زهرا رو دوست داریم. اگر دوست دارید، این باب شر عظیمی که قهر و غضب حضرت زهرا ایجاد کرد شما ادعا میکنید از کجا اومد؟ این نوع تکلم، این نوع ادبیات، این نوع تعامل از کجا اومد؟ اونم در شرایطی که خود شما گفتید در مورد اختلافات صحابه ما باید چه کار بکنیم؟ سکوت بکنیم. حالا بنده قبل از اینکه اون مبنا رو برای شما نمایش بدم، یک مورد دیگه هم از علمای سلفی وهابی معاصر نمایش بدم. فکر نکنید فقط ابن تیمیه است، فکر نکنید فقط ابن کثیره. این مکتب فکری است از صدر اسلام در زمان حیات پیامبر، همونهایی که به پیامبر میگفتن تو عادل نیستی، از صحابه بودن. همونهایی که به پیامبر میگفتن تو فکر میکنی پیامبری، تو ادعای پیامبری داری. خب یکی از همسران پیامبر این گونه گفت. همونهایی که مثلا در صلح حدیبیه و در اماکن و مواقع دیگه به پیامبر میگفتن تو عادل نیستی، صحابه بودن. از زمان حیات پیامبر این مکتب فکری بود. پیامبر که از دنیا رفت و به شهادت رسید، همین بلاها، همین تعامل با اهل بیت ایشون داشتن. صحابه، تابعین، گروهای قابل توجهی از صحابه و تابعین ادامه پیدا کرد تا معاصرین. همین ادعا رو دارن، همین تعامل رو دارن، همین رفتار رو دارن. فقط ابن تیمیه نیست، ابن تیمیه نمایندگی میکند در زمان خودش این مکتب فکری رو. قبل از ابن تیمیه هم بوده، از بعدش هم بوده، امروز هم هست. مثلا ببینید کتابی تألیف کردن، مثلا عنوان کتاب رو هم شما ببینید، فاطمه بنت النبی، فاطمه دختر پیامبر. خب چیه؟ سیرتها فضائلها مسندها رضی الله عنها. سیره حضرت زهرا، فضائل حضرت زهرا، مسند حضرت زهرا، روایتی که نقل شده، رضی الله، خدا هم از او راضی باشد. میخوام یک بررسی حدیثی تاریخی موضوع محور. ساده لوحان، ساده اندیشان، کوته اندیشان، وقتی این عناوین رو میبینن فریب میخورن، میگن خب به به، یک عالم مسلمان اومده کتاب نوشته، عنوانش هم گذاشته فاطمه دختر پیامبر، میخواد فضائل و سیره حضرت زهرا رو هم نقل بکنه. به به، چقدر محبت دارن اینها به اهل بیت. کتاب، خب این کتاب فکر اگر اشتباه نکنم 8 جلد هست، یکی از مفصل ترین کتاب هایی است که در مورد حضرت زهرا در طول تاریخ اسلام من میتونم بگم تألیف شده. یعنی اگر ما بخوایم لیست جمع بکنیم از کتاب هایی که مسلمان ها با مذاهب مختلف در طول تاریخ تألیف کردن در مورد حضرت زهرا، این قطعا یکی از 10 کتابی است که در اون لیست قرار میگیرد. 8 جلد مفصل کتاب در مورد حضرت زهرا، هر چی خواسته مثلا دیگه روایت باشه جمع بکنه و توضیح بده، شرح بده، فضائل، سیره. خب به به، محبت داره دیگه. ساده اندیشان اینطوری نتیجه میگیرن تا عنوان این کتاب ها رو میبینن، تا مثلا 2 فصل از این کتاب ها رو میخونن، میبینن حضرت زهرا فضائلش رو هم آورده، نام غضب حضرت زهرا، پاره تنی پیامبر، ببینی اینا محبت دارن. خب در همین کتاب در جلد 4 در صفحه 373 این عالم سلفی وهابی قضیه این هست. حالا من به اختصار عرض میکنم، چون خیلی صفحات طولانی بود، بنده مختصر خدمت شما عرض میکنم، میتونید مراجعه بکنید، خودتون کامل مطالعه بکنید. روایاتی که ادعا میکند حضرت زهرا قبل از اینکه از دنیا برود از ابوبکر راضی شد، خب ما در فصل گذشته، یعنی سال قبل ایام فاطمیه، اون روایت رو کامل بررسی کردیم و ثابت کردیم این روایات دروغ، جعلی و در نهایت ضعف است. بعضا دیدیم علمای مخالفان شیعه میان میگن حضرت زهرا راضی شد از ابوبکر، که دروغ است، دروغ است، دروغ است. اگر کسی ادعا داره تحدی میکنیم یک روایت صحیح در این زمینه بیاورد. نیست. آن چیزی که وجود دارد در صحیح بخاری و غیر صحیح بخاری، غضب و قهر حضرت زهرا تا پایان عمر است. این عالم سلفی وهابی هم خب اینجا انصاف داشته، اومده گفته بله این روایت رو بررسی کرده، با دلایل متعدد سندی و متنی ثابت کرده و میگه این روایت بله ضعیف است، ما هم اقرار میکنیم ضعیف است. در پایان چی میگه؟ میگه و النفس تتمنى صحته لكن ليس للانسان ما تمنى. میگه بله ما هم دوست داشتیم این روایاتی که میگوید حضرت زهرا راضی شد از ابوبکر صحیح باشه، ولی چه کنیم که نیست. ببین اینجا شماره 2 زده، اینجا که میگه و النفس تتمنى صحته، دوست داریم این روایات چی باشه، صحیح باشه، اما نیست. خب در پاورقی 2 چی میگه؟ اینجا رو دقت بکنید. میگه ما دوست داریم این روایات رضایت حضرت زهرا از ابوبکر صحیح باشد و صحیح می بود که نیست. متاسفانه میگه این عالم وهابی میگه صحیح نیست. چرا دوست داشتی صحیح باشه؟ لیزول عتب بنت رسول الله و اما ابوبکر فلم یخطئ ولم یقصر. دوست داریم صحیح باشه تا عامل سرزنش از حضرت زهرا برداشته بشه، نه از ابوبکر. ابوبکر کارش درست بود، حضرت زهرا مایه در واقع سرزنش هست این کارش. ما دوست داریم عامل سرزنش برداشته بشه اگر صحیح بود. عجب. یعنی ببینید میگه این روایات خشم و غضب حضرت زهرا عامل عتب، ببینید اصلا لفظ آورده عتبون، عتب، عتب، عتب یعنی سرزنش، عتبه یعنی ملامت کردن، سرزنش کردن، عتب یعنی سرزنش و ملامت، یعنی میگه این غضب حضرت زهرا و قهرش عامل سرزنش و ملامت است برای حضرت زهرا. ما دوست داریم روایت رضایت حضرت زهرا صحیح می بود که نیست، که بگیم دیگه بله یک عامل سرزنشی از حضرت زهرا برداشته شد. در چه کتابی؟ کتابی فضائل حضرت زهرا رو میخوام در این کتاب بیارم، سیره حضرت زهرا رو بیارم، روایات رو در مورد حضرت زهرا بیارم. 8 جلد کتاب نوشته، میگه خشم و غضب حضرت زهرا عامل ذم و ملامت، عامل عتب، عامل ملامت و سرزنش حضرت زهراست. چه چیزی؟ خشم و غضب حضرت زهرا، همان خشم و غضبی که پیامبر فرمود خشم و غضب من است، همان خشم و غضبی که خشم و غضب خداست. سخن خدا رو گذاشتن کنار، سخن رسول خدا که فرمود غضب حضرت زهرا غضب منه، میگن چی؟ نه، خشم و غضب حضرت زهرا عامل ذم و سرزنش و ملامت حضرت زهراست. چه کسانی؟ همونهایی که ما وقتی جرائم معاویه و اینها رو میاریم، میگن سکوت کنید در مورد اختلافات صحابه. ببینید اینا مبنای اعتقادیشون رو چی میگن. خود همین ابن تیمیه در کتاب منهاجش در جلد 4 میاد اولا چی میگه؟ میگه قال رافضی، علامه هلی شیعه رافضی چی گفته؟ چه چیز بد و اشتباهی گفته؟ پیامبر فرمود خطاب به عایشه همسرش، انک تقاتلین علی و انت ظالمه له، تو با علی ابن ابی طالب ای عایشه خواهی جنگید در حالی که تو ظالمه به علی هستی، علی بر حق است. ابن تیمیه چی میگه؟ بعد از اینکه حالا در مورد این روایت یک سری ادعاهای نادرستی مطرح میکنه، یکی از چیزایی که میگه در توضیح، فلهذا كان الامساك عما شجر بين الصحابه خيرا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقه الاحوال. میگه ما باید در مورد این اختلافات صحابه، حالا جمل و سفین، رو سکوت بکنیم، بهتره، نباید وارد اینا بشیم. هر جا صاحب حق اهل بیت باشن، امیر مؤمنان و اینها باشه، نه سکوت کنید، هیچ چی نگید، سکوت کنید. معاویه جنگیده، حالا هیچ چی نگید، آقا اجتهاد کردن، نمیدونم عایشه مثلا در جنگ جمل با طلحه و زبیر اومدن، سکوت کنید، هیچ چی نگید. حضرت زهرا غضب کرد، عامل ذم و سرزنش حضرت زهراست. ببین برخورده ها رو شما ببینید. صاحب حق اهل بیت باشن، سکوت کنید، هیچ چی نگید، ولو اینکه ده ها حدیث صریح از پیامبر هست که علی بر حق است، مخالفانش ظالمن، هر کس با علی بجنگد با من جنگیده است، روایت کتب مخالفان. اینجا ها میگن چه؟ نه سکوت کنید، با اینکه حدیث پیامبر هست، با اینکه پیامبر فرمود مثلا خشم و غضب حضرت زهرا خشم و غضب من است، سکوت کنید، هیچ چی نگویید. اما خشم و غضب حضرت زهرا عامل ملامت، ذم، سرزنش، نمیدونم چه و چه، حضرت زهرا اشتباه کرد، حضرت زهرا عقلی برایش نماند، اهانت میکنند. چه کسانی؟ همانهایی که میگویند ما اهل بیت رو دوست داریم، همانهایی که میگویند کتاب مینویسیم در فضائل حضرت زهرا. اینها محبت است یا عداوت؟ محبت است یا دشمنی؟ قضاوت با شما بینندگان عزیز، یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل